بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد و اجل فرجهم یا علی
و علی عترته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین ملعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که امشب میخوام مطرح بکنم ادامه عرائزم در شب 19 است. در شب 19 ماه مبارک رمضان این نکته را عرض کردم که هر فعلی که بخواد تحقق پیدا بکنه دو تا خصوصیت داره، یکی ماهیت و هویت اون عمل است که تحقق پیدا کرده و دیگری اثر اون عمل است که تحقق پیدا میکنه. از جمله گناه هم همین خصوصیت رو داره. هر گناهی که تحقق پیدا بکند یک ماهیت و هویت دارد و یک اثر داره. برای درمان گناه باید در هر دو زمینه عمل کرد. اگر ما برای عذرخواهی و پوزش نسبت به گناهان صادر از خودمون به ساحت مقدس حضرت حق ورود پیدا کردیم، معمولا یک قسمتش رو حل کردیم و اون راهکار پاک کردن ماهیت عمله. برای پاک کردن ماهیت عمل یک دستور صادر شده و اون مسئله توبه است. ما این کارو اگر انجام داده باشیم تا کنون همین بوده، ولی برای اثر گناه فکری نشده است. مرحوم راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش نسبت به الفاظ قرآن میگوید به این که توبه حقیقتی است زیر چهار شرط حاصل می شود. و خلط مبحث نکنید که اون که امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید 6 تا شرط داره. من دارم بحث چی رو مطرح می کنم؟ توبه را. اون که حضرت بیان میکنه مقوله دیگری است. عرض خواهم کرد. جناب راغب در کتابش میگه به این که و توبتو فی شرع، اون توبه ای که در شرع مقدس مد نظر است، ترک الذنب لقبحه، شرط اول ترک کردن گناه به خاطر بد بودنش، نه به خاطری که برای من بده. یکی شراب نمیخوره میگه برای کبدم بده، بعد شراب خوری ترک میشه، این فایده نداره. اگر شراب نمیخورد به خاطری که نزد خداوند این عمل عملی است قبیح، ترک و ذنب لقبحه، این اولین شرط. شرط دوم و ندم و علی ما فرط منه، پشیمان بشود از کاری که کرده، پشیمان بشود بگه آقا من عجب غلطی کردم. سومین شرط و لازمتو علی ترک المعاوده، و قصد جدی پیدا بکند که دیگه به سوی اون شرایط بر نگرده. قصد جدی. من چون بحثم توبه نیست نمیخوام الان فرق بین پشیمان بودن و قصد بر عدم ترک رو بگم، عدم بازگشت رو بگم. اما آدمی که گناه رو میذاره کنار و قصد میکند که دیگه گناه نکنه باید تغییر در رفتار داشته باشه. دوستانش رو باید عوض کنه، ظاهرش رو باید عوض کنه، خیلی از امور رو باید تغییر بده تا معلوم بشود که این آدم قصد کرده به گذشته بازگشتی نداشته باشه. و الا اگر همون دوستانی که در سابق بودن در زمره رفقاش باشن، این آدم رو قصد کننده بر عدم و بازگشت مطرحش نمی کنن. یعنی شرط سوم برای توبه رو نداره. و شرط چهارم، و تدارک ما امکنه یتدارک من الاعمال بالاعاده، حقی رو که ضایع کرده چه حق الناس باشد چه حق الله باشد باید چیکار بکنه؟ تدارک بکنن. اگر غیبتی از کسی کرده حلالیت به طلبت، اگر نمازی از او فوت شده است باید نمازهای فوت شده را بخواند. بعد می‌فرماید به این که فمتاج تمعت هازه الاربع، وقتی این چهار تا شرط حاصل شد فقط کمل شرایط و توبه، شرایط توبه به صورت کامل حاصل شده، این آدم دیگه توبه کرده. اما توبه درمان چی هستش؟ ماهیت گناه. نماز ترک شده جبران شد، غیبت انجام شده جبران شد، اون چی که گناه بود تدارک شد، تغییر روش هم ایجاد شده که دیگه بازگشتی به سابق نباشه. برای که در واقع عزم به عدم بازگشت باشه باید پشیمون باشه. اینا هر کدومش پیوسته به هم هست. برای اینکه پشیمون باشه باید از خود گناه بدش اومده باشه، نه به خاطر شرایط گناه نکنه. این یه بحث دقیقی است در باب توبه. به احتمال قوی برخی از موضوعاتش رو شنیدید، شاید لازم بشه که ما یه مقداری هم راجع به توبه صحبت بکنیم. اما امسال که گذشت، خب توبه با چهار شرط راهی برای درمان ماهیت گناه. اما همچنان که میخ به دیوار میزنی میکشی بیرون، میخ رو کشیدی بیرون ولی اثرش باقی مونده، این نماز نخوندنه یه اثری داره، اون اثر باقی مونده، اونو چیکارش میکنی؟ این روزه نگرفتنه یه اثری داره، حالا تدارک کردی روزه رو گرفتی اما اون اثرش در روح و روان شما باقی مونده، اون رو چیکارش میکنی؟ اگه خدای نکرده اهل بیهجابی بوده، الان مثلا فرض کنید استبصاری پیدا کرده است نسبت به این تکلیف الهی، من به مخدرات عرض میکنم اگر خداوند حجاب را واجب کرده است به خاطر این معنا نیستش که شما حجاب داشته باشید، شما گرما تحمل بکنید که جوان به شهوت نیفته، قطعا این معنا نیست. تکلیف برای تعالیه، منتها برخی از تکالیف عمومی است برای مرد و زن، برخی از تکالیف چیه؟ اختصاصی. مردها یک تکالیف اختصاصی خودشونو دارن، زنها هم یک تکالیف اختصاصی خودشونو دارن. یکی از تکالیف اختصاصی زنها رعایت حجابه، و تکلیف برای رسیدن به چیه؟ برای عبودیت. اصلا ربطی نداره که جوان میخواد به شهوت دچار بشود یا نشود، ممکنه از نتایج حجاب یه همچین چیزی باشد اما وجوب حجاب یه همچین چیزی دلیلش نیست. خدا به خاطر راحتی یه عده دیگران رو ناراحت نمیکنه، به خاطر که بردا راحت باشه زنها رو به عذاب نمیندازه، از عدالت خدا به دوره. راجع به حجاب هم شاید در یه فرصتی انشاءالله مفصلا صحبت بکنیم، ولی خب این بد حجابی یا بی حجابی در دوران گذشته یه اثری داره. انسان رو خلق کردن جائرون فی الارض خلیفه، برسه به اینجا این مانع شده. انسان رو خلق کردن برای که از بندگی خدا لذت ببره، انسان رو خلق کردن تا از مناجات خدا لذت ببره. اللهم اعزقنا حلاوت عبادتک، اللهم اعزقنا حلاوت مناجاتک. این شیرینیه وجود نداره، این شیرینیه به خاطر اینکه اثر گناه هنوز خود گناه نیست. برای مرتفع کردن اثر گناه باید چیکار کرد؟ خداوند از سوره مبارکه هجر آیه 49 به پیغمبرش بفرماد به این بندگان من منو معرفی بکن، بگو پیغمبر من مردم رو آگاه کن، بندگانم رو آگاه کن، نه به عبادی، بندگانم رو آگاه کن که من کی هستم. اینی انال قفور، من یه صفتی دارم به نام صفت قفار، من قفارم. قفار و تواب هر دو به صفت مبالغه است، صیغه مبالغه است. تفاوتشون در چیه؟ هر دو در بخشش، اما تواب در بخشش ماهیت گناه و قفار نب عبادی انی انال غفور الرحیم. به این بندگان من بگو من یک صفتی دارم به نام غفران و این صفت غفرانم مبتنی بر رحمتم هست. انی انا الغفور الرحیم. غفران، غفر، بنابر اونچه که مرحوم مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم آورده است، بیاد به این که القفر و القفران به معنا محو الاثر، از بین بردن اثر گناهه. پس برای از بین بردن اثر گناه باید به دامان غفران حضرت حق رفت. یعنی می شود که خداوند اثر گناه رو از بین ببرد؟ دعایه اولا این مبتنی است بر رحمت خدا، انی انا الغفور الرحیم، من هر کاری بکنم از رحمتمه. اما دو تا آیه رو به شما معرفی بکنم که خداوند اثر گناه رو از بین میبرد. یک، در سوره مبارکه فرقان آیه 70، فاولائک، پس خداوند، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند گناهان اونها رو تبدیل به چی میکنند؟ حسنات. از چه بابی؟ و کان الله غفورا، یعنی اثر گناه رو چیکار میکنه؟ پاک میکنه. توبه برای زن میاد، غفران برای چی میاد؟ سیئه. سیئه در لغت به معنای اثر گناهه. خدا اثر گناه رو به حسب غفرانش برطرف میکنه. پس وعدش رو داده به ما، وعدش رو به ما داده. دومین آیه در سوره مبارکه رعد آیه 39، یمح الله ما یشا، خداوند هر چیز رو بخواهد محو میکند، پاک میکنه. و یثبت، هر چی رو بخواد می‌نویسه. چرا؟ چون و عنده ام الکتاب، اون کتاب اصلی دست خودشه. پس وعده به ما داده که من اثر گناه رو هم از بین ببرم. با صفت چی؟ با صفت قفاریت. اما این قفاریت خدا چجوری حاصل می شود برای ما انسان ها؟ در سوره مبارکه طه آیه 84، و انی لغفارون، من غفارم. وقتی هر جا آمد من غفارم، یعنی من چی هستم؟ من اثر گناه رو از بین می برم. وقتی فرمود من توابم، یعنی من چی رو از بین می برم؟ ماهیت گناه رو از بین میبرم. خب ای خدای مهربون، توبه در سایه 4 شرط حاصل میشود. غفاریت چجوری حاصل میشه؟ اینی لغفارو، من غفارم. اما 4 خصوصیت. 1، لمن تابه، برای کسی که چیکار بکنه؟ توبه بکنه. توبه هم در سایه 7 شرط حاصل میشد؟ 4 شرط. و آمنه، ایمان داشته باشد. و عمل صالحا، عمل صالح انجام بدهد. ثم اهتدا، سپس هدایت یابد. در زیر بحث عمل صالح خواهم گفت که عمل صالح و ایمان یک مقوله است، از یک جا نشأت میگیره. پس غفاریت خدا به حسب آیه با 4 خصوصیت، ولی با دقت در آیه با چند خصوصیت؟ 3 خصوصیت، که ایمان و عمل صالح جفت هم هستن، اصلا نمیشه از هم منفک باشن. توبش رو که میدونی، نمیدانی؟ چرا؟ زیاد راجع به توبه شنیدی. خدا به ما توفیق بدهد ما را از توابین قرار بدهد. خدا به ما توفیق بدهد مبانی توبه رو بلد بشیم. حالا همین قد، همین 4 که راغب گفت دیگه کفایت میکنه دیگه. حالا سلوک عملیش چجوری به اینجا برسیم، اون یه بحث دیگه است. اما هم 4 رو شما از خدا بخواهی، میخوایم غفران خدا رو به دست بیاریم. غفران لمن تابه، اول باید توبه بکنن. پس اونجا که حضرت امیر فرمود 6 6 داره بیان چی رو میکنه؟ بله، هم توبه هم استغفار، هم توبه هم استغفار. پس یه بخشیش هم در واقع توبه. بعد میاد آمنه، ایمان بیاره. ایمان که معلومه، و عمل صالح خواهم گفت، راجع به عمل صالح صحبت خواهم کرد. سمه تدا، سپس هدایت یابد. آقا من از شما سوال میکنم، آدم هدایت مییابد ایمان پیدا میکنه، یا ایمان پیدا کرد هدایت مییابد؟ آدم وقتی ایمان پیدا کنه هدایت مییابد. چرا خدا میگه ایمان بیاره، عمل صالح داشته باشه، ثم اهتدا، سپس هدایت یابه؟ از تو توجه فرمودین، اگه آدم بخواد هدایت پیدا بکنه باید ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده. اما خدا نمیگه ایمان بیاره عمل صالح انجام بده هدایت یابد. میفرماید به این که ایمان بیاره، عمل صالح و بعد هدایت یابد. هدایت به شرط اون دوتا مطلب نیست، اون دوتا مطلب به علاوه هدایت یافتن. 3 مقوله رو میخوام. چیه این هدایت یافتنه؟ یه روایت از امام علیه السلام بخوانم برای این هدایت. یکی از شبهاتی که ممکنه در جامعه ما مطرح باشد این است که یه عده‌ای میگن آقا ما حرف شما رو میپذیریم، ولی به شرط اینکه فقط از قرآن باشه. وقتی میگه فقط از قرآن باشه، یعنی که برای من حدیث بله نخون. خب وقتی میگه برای من حدیث نخون، یعنی قال رسول الله، قال الباقر، قال الصادق برای من ارزشی نداره. بعد تو میمونی که باید چیکار بکنی، چی جواب بدی؟ حالا گوشات با منه یا نه، حواست با منه یا نه؟ من گوشت رو نمیخوام، چون ممکنه که گوشت با من باشه ولی نفست در عالم ملکوت داره سیر میکنه. من اینه نمیخوام. البته توجه بیش از اندازه شما حکایت تعظیم معنا بکنه که دل و جانت در جلسه است. اما اگر یک کسی در جامعه به شما با ما حدیث نمیخوایم فقط قرآن بخوایم، جواب چیه؟ جواب این است که آقا ما چون قرآن رو میخواهیم محور قرار بدیم حدیث میخونیم. یعنی اعتبار و حجیت حدیث به استناد خود قرآنه. تو قرآن رو قبول داری؟ میگه آره. میگه خب به اعتبار همون قرآن من میخوام بلد حدیث بخونم. میگه کجای قرآن نوشته حدیث؟ یه جوری باهات حرف میزنه تو مثلا فکر میکنه اون سه بار به قرآن تفسیر زده، والله اگر بتواند سوره حمد از حفظ بخواند، ولی یه جوری قرص و محکم میگه تو خالید میشه، نکنه تو قرآن چیزی راجع به حدیث نیست. عزیز من، دشمن هیچی تو چنتش نداره، یک فرصت طلایی داره، فرصت طلاییش جهل ماست. او از نادانسته های ما داره استفاده میکنه، و الا اگه بگه آقا جون برو پی کارت عزیز دلم، قرآن اعتبار حدیث کجاش هست؟ سوره مبارکه نحل آیه 44، سوره مبارکه آیه انا انزلنا الیک الذکر، پیغمبر ما قرآن رو به سوی تو نازل کردیم که چی بشه؟ لتبین للناس ما نزل علیهم، تا تو برای این مردم اون چی که برشون نازل شده رو بیان کنی. دو تا وظیفه داره پیغمبر، یتلو علیهم من آیات، تلاوت یعنی همون که نازل شده بیاد برای مردم بخونه، یکیش هم چیه؟ لتبین، بیان، بیان یعنی حجیت چی؟ حدیث، یعنی پیغمبر من بگو این آیه چی، یعنی تو حرف بزن، که تو اگر حرف نزنی این مردم از کجا میفهمن آیه قرآن معنیش چیه؟ اگر امیر المؤمنین نگوید این مردم از کجا میفهمن؟ پس تو خالی نشو، آقا حدیث اعتبارش به قرآنه، خدا و پیغمبر همه چیزو گفتن، ولی ما همه چیز اونا رو نخوندیم، ما هرچی دلمون میخواد خوندیم، از اون هرچی هم هرچی دلمون خواسته برداشت کردیم. دین خود خواسته، نه خدا خواسته. عزیز من، برادر من، خواهر من، تاج سر من، نماز و روزه بدون تقلید اعتبار نداره. اگه تو با من مشکل داری، بالاخره یه مرجع تقلیدی هست که تو ازش تقلید کنی. مگه میشود که تو مشکل بیماریت را خود درمانی بکنی؟ البته خب ملت ایران که والا به خود من الان میگم سرم درد میکنه، از اینجا تو اونجا 40 تا نسخه میاد، هر کی مثلا من دکتر نیستم، ولی غلط این روش، این روش غلط عزیزم. همچنان که ما در پزشکی خود درمانی نداریم، در فقه و فقاهت هم ما خود رأی نداریم. دور افتادم از حرفم. حالا این سمهتدائه، خواستم بگم که سمهتدائه رو میخوام تفسیر کنم، ولی از روایت، حجیت روایت از قرآن، سوره مبارکه باریکشالله، این مستمع رو باید برای صلوات فرستاد.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه يا علي.
یعقوب ابن شعیب میگه رسیدم خدمت حضرت صادق علیه السلام، به امام گفتم آقا این آیه شریفه در سوره مبارکه طه 84، انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، یعقوب میگه به امام علیه السلام عرض کردم آقا این ثم اهتدا یعنی چی؟ سپس هدایت یابد، که شرط غفاریت خداست. حضرت فرمودن به این که من تاب من ظلم، هر کسی توبه بکند از ظلمی که به خودش کرد یعنی گناه، و آمن من کفر، و ایمان بیاورد از انکاری که در درون خودش داشته، و بعد بفرماید و عمل صالحا، عمل صالح انجام بده، ثم اهتدا الی ولایتنا. پس یکی از شرطهای غفاریت خدا، بروز غفاریت خدا، پذیرش ولایت اهل بیت سلامش بین است. اگر نباشه روایات بعدی رو گوش بدید. داوود رقی میگه رفتم خدمت حضرت صادق، به امام عرض کردم جعلت فداک، فدای شما بشم، بخوام روایاتشو متعدد بخونم که به جانت بشینه. حجیت روایت رو هم از قرآن استفاده کردم، نحل 44. به ایشان آیه سوره مبارکه طه 84 انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا و ثم اهتدا، از امام راجب این آیه پرسیدم یا ابن رسول الله این هدایتی که بعد از این سه رکن هست مراد چیه؟ قال الصادق علیه السلام معرفت الائمه والله امام بعد امام، شناخت امام بعد از امام. یعنی امروز اگر ما بخوایم غفران حضرت حق را جلب بکنیم باید بدانیم که امروز امیر در این خانه توی تو یبن الحسن. غفران با ولایت امام زمان علیه السلام. از حضرت باقر علیه السلام وقتی این آیه رو براشون خوندن فرمود والله به خدا قسم لو انه تاب، کسی اگر توبه کنه و آمنه و عمل صالحن، ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، ولی ولم یهتد الى ولایتنا و مودتنا، اما هدایت به سرپرستی ما، هدایت به محبت ما نشود، و یعرف فضلنا ما اغنا عنه ذلک شیئا، و اگر به معرفت ما نرسه، به این که ما از همه عالم برتریم نرسد، والله اون ستا براش هیچ اثری ندارد. توبه بکنه، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، ولی ولایت امام عصر رو نداشته باشه، غفران خدا شامل حالش نمیشه. پس یکی از شرایط غفاریت خدا توبه است، یکی از شرایط غفاریت خدا هدایت شدن به ولایت امیرالمومنین اماما بعد امام تا امروز که وجود نازنین حضرت حجت، هم سرپرستی و هم محبت به ایشان، این دوتا. سومی آمنه و عمل صالحن، دوتا در قرآن آورده، ولی ما الان میگیم عمل صالح چه عملیه. شما زیاد شنیدید عمل صالح، عمل صالح، اما عمل صالح چی؟ عمل صالح چی؟ عمل صالح در شریعت اسلام آن است که سه تا خصوصیت داشته باشه. اگر این سه تا رو داشت شما میگید من عمل صالح انجام دادم. اگر یکی از این سه تا یا هیچ کدوم نبود شما تنها چیزی که میگویید این است که من عملی رو انجام دادم. اما بهش رو به ازای عمل میدن یا عمل صالح؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. یعنی تو باید سالهای گذشته عمل صالح رو شناخته باشی که خدای نکرده اون چه رو که انجام دادی صرفا عمل نبوده باشد. ما در مقوله دین سه مرتبه داریم، یک کاریست که بهش میگن فعل، یک کاریست که بهش میگن عمل، یک کاریست که بهش میگن عمل صالح. مرتبه سوم رو هم من و شما میخوام. عمل صالح سه خصوصیت. خصوصیت اول، یک، عملی رو میگن صالح هست که مبتنی بر ایمان باشه. عملی رو میگن صالح هست که مبتنی بر چی باشد؟ و اگر کسی بر اساس عدم ایمان عملی رو انجام داد نزد خداوند اون رو حساب، این رو ذوقی داری بالا منبر میگی یا مدرک داری؟ من به حمد الله و المنه هر حرفی رو میزنم بدون مدرک قرآنی یا روایی بیان نمی کنم. شاکر درگاه خدا هستم، با عمرت بازی نمی کنم. تعدادتون توی مسجد زنانه بالا خیابون بغل هر چقدر هست، سر پل صراط با افتخار میگم من با عمر این مردم بازی نکردم، هر چی رو گفتم یا از قول کتاب خدا گفتم یا روایت گفتم. عمل صالح مبتنی بر ایمان است. اگر غیر مؤمن عملی را انجام بدهد ولو به حسب ظاهر عمل خوبی باشد، خدا او را حساب نمی کنه. آیه داری؟ آیه دارم. بخون در سوره مبارکه نور آیه 39. والذین کفروا، کسانی که کافر شدند، اعمالهم کسراب بقیع، عملهای اونها مانند سراب در کویر است، یحسبه الظمآن ماء. آدم تشنه سراب رو چی میپندارد؟ آب میپندارد، یعنی توهمه. ولی حتی ازا جاءه، ولی وقتی میره سراغش، لم یجده شیئا، چیزی نیست. پس عمل صالح باید مترتب بر چی باشد؟ ایمان باشد، بر ایمان باشه. تعریف ایمان چیه؟ الایمان و ان یطاع الله فلا یعصى. ایمان اونه که موجب بشود شما خدا را اطاعت کنی و معصیت خدا. تعاریف دیگری داره، بهترین تعریف اینه کسی که در مسیر اطاعت خدا باشد و در اسیانگری خدا نباشه، روش آدم مؤمن. او وقت این آدم مؤمن هر کاری رو که انجام بدهد اگر اون دو فاکتور دیگر هم داشته باشه، اسمشو بذارن عمل صالح. پس عمل صالح مترتب بر ایمانه. حالا متوجه شدید که چرا گفتم آمنه و عمل صالحن یک فاکتوره؟ به خاطر که عمل صالح یکی از خصوصیتاش چیه؟ منبعث بودن از ایمان است. اما خصوصیت دوم، خصوصیت دوم عمل صالح عملی است که منطبق بر دستور خدا پیغمبر اهل بیت باشن. عمل من در آوردی هر چقدرم که قشنگ باشد، اون عمل را عمل صالح نمیگن. حدیثشو گوش کنید. قال رسول الله لا یقبل قول الا بالعمل، هیچ گفتاری بدون عمل پذیرفته نمیشه. و لا یقبل قول و عمل الا بالنیت، هیچ گفتار و کرداری پذیرفته نمیشه مگر در سایه نیت، باید نیت هم درست باشه. ولا یقبل قول و عمل و نیت، و هیچ گفتار و کردار و نیتی هم پذیرفته نمی شود الا به اصابت سنه، مگر این که این عمل مطابق دستور دین باشد. اگر عمل مطابق دستور دین نباشد، قربتن الالله هم باشد، قبولش نمی کنند. یک قطعه قبلا هم تعریف کردم، بازم میگم. به هر صورت گاهی اوقات آدم لازمه که چیکار بکنه؟ برخی از مطالب رو تکرار بکنه. ما اگر بخوایم در حوزه اعمال من درآوردی وارد بشویم، لا تعد و لا تحصى که در این مملکت وجود دارن و نامش رو بذارن عمل از بزرگتون که صالح، بدون اینکه ذهنیتی ایجاد بشه، من نظرم راجع به این سفره‌های نظری که میندازن نمیگم، اما راجع به حواشیش میگم. آخه عزیز من، رفیق من، برادر من، آدم سفره حضرت عباس میندازه بعد کنارش دف میزنه؟ لا 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 لا. این کجاش؟ آخه عمل باید مطابق با سنت باشه. حالا این که سفره حضرت عباس درست است درست نیست، به خودت برمیگرده. کی جرأت میکنه در بیفته؟ اما دیگه دف زدن و کف زدن و که بابا دیگه بازی در آوردنه که میشه عمل من در آورد. الحمدلله چند وقت ریشش از ایران کنده شده. سابقا ما تو مسجد میشستیم، یهو یک کیسه پرت میکردن وسط جمعیت. حالا میخورد تو سر مردم، نمیخورد، ایناش که نه، باید میرفتن در جاهایی که در واقع عرض به حضورتون که باید سنگ پرت کنن اونجا برن کار بکنن، پرت میکنن یکی خورد مثلا وسط، بعد میگه آقا چیه ترسید بنده خدا، رفت نایلون رو برداشت بود، بعد یه دونه از این شکلات ها توش بود در آورد و گفت برای برآورده شدن حاجت من 100,000 صلوات تو بفرست. ای عزیز من این چه مسخره بازی در دین در آوردنه. یا نظری رو که برای این امامزاده بزرگوار میکنن در تجریش، آقا امامزاده هم دیگه اطاع و عنایتش تخصصی شده اونجا برای شوهر یافتن و زن گرفتن این حرف. نظر نمک میکنه، آقا نمک چی؟ از کجا درش آوردی؟ آقا چه رفت داریه بابا؟ این از کجا درش آوردی حضرت عباسی؟ یا آقا حاجتم هم گرفتم، آقا تو اون حاجتی که تو گرفتی بدون نمک هم میگرفتی، خودتو سر کار گذاشتی، خدا رو سر کار گذاشتی، کی سر کار گذاشتی؟ یا میرن در عرض به حضورتون که مثلا عتبات عالیه عراق، نجف، مثلا کاظمیه، کربلا، بعد یه تیکه از ناخونش رو بیکنه میدازه تو حرم. خب چیه که امام حسین به یاد من باشه بابا؟ یه تیکه عموش رو بیچیده تو این بابا به سخریه گرفتنه والله العلی العظیمه. اصلش رو بین کرده ده تو ناخونه رو نمیشه بزنه اونجا که مثلا امام حسین یادش نره منو. آه امام حسین با ناخون بخاطر یاد بکنه؟ چرا به سخریه میگیرید عمل دین رو؟ او قیده ای که بخواستم بگم مربوط به حضرت آیت الله ضیاءالدین حفظه الله از علمای تهران هستن. ایشون فرمودن قبل از انقلاب یه مادر و دختری آمده بودن پیش بنده، بسیار از نظر ظاهر شاید مثلا مناسب نبودن. بعد به من میگفتن آقا من نذر کرده بودم برای که دخترم دانشگاه قبول بشه یه سفره از حضرت زهرا بندازم، شما سفره از حضرت زهرا بگید چیه؟ آقا فرمودن میگم من خیلی از نظر حجاب واسشون نامیزونه. گفتم والا من نمیدونم از حضرت زهرا سفره داشته باشی یا نه، ولی یه چیزی به نام حجاب داره. آقا تو حجاب گوشتی که الان سفره رو میگیره. خب عزیز من، برادر من، خواهر من، تاج سر من، درست بیا میدون خدا و پیغمبر. هر عملی رو اونا عمل خیر نمیدانه، عملی که مطابق شرع باشه، خدا و پیغمبر گفته باشه. پس دومین فاکتور عمل صالح چیه؟ این است که اون عمل مطابق شریعت باشد، یعنی یا خدا دستور داده باشه یا پیغمبر فرموده باشه یا معصوم فرموده باشه. به یکی از این سه شخصیت بزرگوار باید بنده. و خصوصیت سوم برای عمل صالح این است که عمل صالح اون عملی است که خالص باشد، با خلوص در عمل باشد. خلوص در عمل چیه؟ خلوص در عمل آن است که دو تا خصوصیت توش باشه. دو تا خصوصیت اگر عمل داشته باشه یه عمل میگه خالص. خود عمل صالح چند تا خصوصیت داشت؟ سه تا. یکی باید منبعث از ایمان باشه، یکی باید مطابق با شریعت باشد، یکی باید چی باشه؟ دارای خلوص باشه. خود غفاریت خدا در چند صورت حاصل می شود؟ در سایه چند شرط حاصل می شود؟ یا چهار تا به حسب آیه، یا به حسب دقت در آیه سه تا. یکی توبه، عمل صالح و ایمان، و یکیش هم چیه؟ ولایت و معرفت امام معصوم علیه السلام، امامن بعد امام. اما خلوص که سومین شرط عمل صالح هست، خودش در سایه دو عمل، دو فاکتوره. این دو تا فاکتور رو باش آشنا بشید. هر عملی رو که انجام بده اینکه دو تا فاکتور داشته باشه میشه عمل خالص. به ما خیلی گفتن عمل خالص انجام بده، اما به ما نگفتن عمل خالص چیه. به ما خیلی گفتن باید عمل صالح انجام بده، اما به ما نگفتن حالا عمل صالح چیه. من سعی کردم این ابهامات رو برطرف بکنم تا غفاریت خدا حاصل بشه، تا اون اثر گناه چی بشه؟ ها؟ پا پاک بشه. عمل خالص دو تا خصوصیت باید زیدش باشه. یک، قال الصادق علیه السلام والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. عمل خالص آن است که در موقع انجام دادنش نیت نداشته باشی جز خدا از تو کسی قدردانی کنه. لذا اگر کسی بخواهد جز خدا از او قدردانی نکند، عملش را جلو دوربین تلویزیون انجام نمیده. اون چون خالص نیست، عمل صالح هم نیست، ولو 100 میلیون به کمیته امداد بدهد که به یتیما بدهد. خیلی خدا دقیقه، تا دوربین نباشه سه خیرات نمی کنه. حالا وقتی که پوش بیا حالا میدیم دیگه، حالا آمدیدم. ولی عمل خالص که شرط عمل صالح هست این است که در موقع انجام اراده نکرده باشی جز خدا از تو قدردانی بکن. لذا امام میفرماد به اینکه اگه دست راست داد دست چپ متوجه، اینقدر مخفی، نه جلو دوربین در مقابل 60 میلیون نفر. بعد بیارن شو آقا مدرسه ساز، آقا بیمارستان ساز، آقا هر چی که هست، گند زدی به عمل آقا، رفت به کارش. ببخشید من اصطلاح فارسی گفتم که دیگه کاملا حل بشه مطلب. بعضی اینجوری، بعضی اینجوری. حالا اصلا یه کاری میکنه اصلا مردم بفهمن. بازگشت پیروزمندانه از حج چیه عزیز من؟ خراب نکن کار رو، خراب نکن کار رو، خراب نکن کار رو. آقا یه چیزی بود بین تو و خدا، تموم شد دیگه، تموم شد. خصوصیت دومی که عمل صالح باید داشته باشد، قال رسول الله ان لكل حق حقیقه، هر حقی یک نقطه اوجی دارد. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، و بنده به کنه اخلاص نمیرسد، به اوج اخلاص نمیرسد، حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمل لله. آدم اگه بخواد به اوج خلوص برسد، اگر خدای نکرده یه کسی فهمید گو آقا فلانی این کار کردش، ناراحت بشه از تمجید مردم، بگه شما اجر منو ضایع کردید. اون اولی این بود که اصلا نذاره کسی بفهمه. حالا اگر کسی فهمید و خواستن یک جلسه قدردانی ازش بذارن، بگه عمل منو خراب نکنید، شما دارید دشمنی در حق من میکنید. لوح تقدیر و کذا و کذا و چند صد بدونم خرابم نکنید. اگه عمل خوبی بوده برای خدا بوده بین من و خدا، چرا قدردانی؟ خراب نکن. با این سه فاکتور عمل میشه عمل خالص. وقت عمل خالص ولایت و معرفت امیر المومنین اماماً بعد امام، و بعد هم چی آقا؟ توبه. این سه تا رو که انجام دادی، غفران خدا رو چکار بکنی؟ جلب. به برخی از اعمال صالحی که میتواند کمک بکند در جلب، عرض به حضور انورتون، در جلب غفران حضرت حق اشاره بکنم. عمدتاً 40 عمل در کتابهای روایی ما ثبت و ضبط شده. که این 40 عمل میتواند در واقع به ما کمک بکنه ما غفران حضرت حق رو داشته باشیم. ببینید غفران خداوند یک حرکت، یک اندیشه تنها نیست، حرکت به سوی عمل صالح، اندیشش ولایت علی علیه السلامه، ولی یکیش به تنهایی نیست. لذا ما اگه بخوایم غفران خدا رو جلب بکنیم که اثر گناه از بین بره، که ما هم از عبادت لذت ببریم، آن باید این اعمال رو انجام بدیم. امهاتش ایناست: اعتقاد صحیح داشتن. قال رسول الله والذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا لا یعذب الله بالنار موحدا ابدا. خداوند آدم موحد رو هرگز به آتش جهنم نمی سوزاند. آدم موحد کیه؟ وقت نیست که من دیگه اینا رو توضیح بدم، اما برخیش رو به رؤوس مطالبش بیان میکنم. یکی از اعمالی که موجب جلب غفران حضرت حق میشه نماز شب. فی تفسیر علی ابن ابراهیم: اقم الصلاة طرفی النهار و حالا آیه شریفه، بعد میفهمد ان الحسنات یذهبن السیئات، بعد امام علیه السلام جواب میدهند، یعنی در واقع ادامه میدهند که فإن صلاة المؤمن في الليل، نماز اهل ایمان در شب، تذهب ما عملوا بالنهار، اون گناهی رو که در ظهر انجام دادد و در روز انجام داده را از بین میبرد. بعد میفرماید به این که ما عملوا بالنهار من السيئات والذنوب، گفتم سیئه یعنی اثر گناه، ذنوب یعنی چی؟ ماهیت گناه. نماز شب هم اثر گناه رو از بین میبره، هم چی رو از بین میبره؟ هم ماهیت گناه رو از بین میبره. سرزنش کردن خودمون در مقابل گناهانی که انجام دادیم. ان الرضا ان رجلا کان فی بنی اسرائیل عبد الله تبارک و تعالی 40 سنه، یه مردی در بنی اسرائیل حضرت فرمودن 40 سال خدا رو عبادت میکرد. فلم یقبل منه، ازش قبول نکردن. فقال لنفسه، به خودش تشر زد: ما آتیت الا منک، اگه به جایی نمیرسم فقط از ناحیه توه، تو منو رها نمیکنی. فاوحى الله تبارک و تعالی به پیغمبر زمانش وحی کرد که برو به این بنده من بگو ذمک نفسک افضل من عبادت 40 سنه، این که خودتو تشر زدی از عبادت 40 ساله برای من ارزشش بیشتر بود. صله رحم، عفو و اغماز. ان علی علیه السلام: فعفو، از مردم بگذرید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید که خدا از شما بگذرد؟ همین امشب با اونایی که کینه داری ازشون بگذر. وقتی ازشون گذشتی باید نسبت بهشون چی داشته باشی؟ تغییر رفتار داشته باشی. سالهاست داداشتو ندیدی، سالهاست رفیقتو ندیدی، چون مثلا یه چیزی گفته به تیریج قبات برخورده. ولی امشب برای اینکه غفران خداوند شامل حالت بشه از سر تقصیرات مردم بگذر. نظافت و رسیدگی به خود در روز جمعه، طهارت در روز جمعه باعث جلب مغفرت حضرت حق می شود. ابیذر غفاری میگه رسول اکرم فرمودند: من اغتسل یوم الجمعه، کسی که روز جمعه غسل کند، فاحسن غسله، غسلش هم درست به جا بیاره، و لبس صالح ثیابه، لباس خوب رو تنش بکنه، و مس من طیب بیته، و یک عطری هم استعمال بکند، بعد عرض به حضورتون که میفرماید او دهنته، یا این که در واقع آرایش بکند، روغن مالی در اون موقع آرایش امروزی است. ثم لم یفرق بین اثنین، غفر الله ما بینه و بین الجمعه الاخرى و زیادت و سلاس ایام بعدها. اگه آدم یک جمعه این کارو بکنه تا جمعه بعد میفرماد به که اثر گناه رو چیکار میکنن؟ پاک میکنن. خیلی کار ساده ایه، یه غسل جمعه داره، یه لباس خوب پوشیدن داره، یک در واقع نظافت ظاهری داره. میرم برخی از هم. فراهم کردن زمینه خوشی دیگران، کاری که شما ها میکنید تو این کیسه ها، مردم رو شاد میکنید، شاد کردن مردم، شاد کردن مردم. من لذز اخاه به ما یشتهی، کسی که موجب لذت بردن برادرش بشود به اون چیزی که دوست داره. خانواده یه مثلا فرض بفهمید که ما داریم از این خانواده ها، ما جز این دوستانی که توی خیریه هستن، در واقع پروندهشون پیش ما هست، مادر و دختری هستن توی خانواده، توی خونه یک خانواده شهیدی زندگی میکنن که تو آپارتمان اونا زندگی میکنن، یعنی تو یکی از اتاقای آپارتمان اونا. از این آدمای فقیر زیاد داریم ما. این بندگان خدا میگن وقتی اونا مهمون داشته باشن ما مجبوریم از خونه بریم بیرون. ما داریم خانواده هایی که در طول هفته سیب زمینی میخورن. اینا شوخی نیست برادر من، اینا سیاه نمایی نیست. منم ایرانی هستم، منم تو همین مملکت هستم، منم دلم میخواد که افتخار این مردم رونق اقتصادی داشته باشه، من دلم نمیخواد این حرفا رو بزنم. اینا بیان حقایق این مملکت است برای رفع نواقص، سیاه نمایی نیست. ما از اسرائیل نیومدیم آقا جان، ما با همین مردم داریم زندگی میکنیم، با همین مردم داریم زندگی میکنیم. ما داریم افرادی که در طول هفته فقط سیب زمینی میخورن. حالا اگه تو وسایل لذت اینا رو یه دفعه مثلا براش چلو کباب بگیری. من لذز اخاه به ما یشتهی کتب الله له الف حسنه، خدا 1000 حسنه در نامه عملت بنویسه، و مها انه الف سیئه، اثر 1000 تا عمل گناه رو ازت چیکار بکنه؟ دل مردم رو شاد کردی، دل مردم رو شاد کردی. حلم هنگام غضب، آدم خشمگین میشه خودشو کنترل بکنه. من کف لسانه، کسی که زبانشو موقع عصبانیت بپوش در واقع نگه دارد. ستر الله عورته، خدا لغزش هاشو مخفی بکنه از مردم. و من ملک غضبه، کسی که غضبش رو بخورد. و وقاه الله عذابه، خدا عذاب رو از او دور بکنه، یعنی گناهشو پاک بکنه. و من اعتذر الى الله قبل الله عذره، کسی که از خدا عذرخواهی بکنه، مثل کاری که ما در این سه شب کردیم، خدا عذر رو میپذیره. کنترل خشم، آخه طرف عصبانی میشه، بعد توی خانه به زنش اون چرا که شایسته دیگران هست به ناموسش میگه، بعد دهنه. دوستی و پیروی از آل پیغمبر، ان رضا حبنا اهل البیت، دوستی ما خانواده، یکفر الذنوب، گناهان را از بین میبرد، و یضاعف الحسنات، حسنات رو زیاد میکنه. یکفر الذنوب یعنی میپوشونه، اثر را از بین میبره. روزه ماه مبارک رمضان از اعمالی است که اعمال صالح است و میتواند در واقع زمینه غفران حضرت حق رو داشته باشه. هر وقت خواستی اثر گناه رو از بین ببری، قدیما اینا مرسوم بود اما حالا دیگه نیست. قدیما مردم دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتن. روزه عامل جلب غفران حضرت حقه، شاد کردن مردم عامل جلب غفران حضرت حقه. پرداخت صدقه، عن النبی و به صدقه تمحل خطیعه، به واسطه دادن صدقه اثر گناه رو از بین ببری. عیادت کردن، من عاد مریضن فجلس عنده ساعتا اجر الله تعالی له اجر عمل الف سنه، لا یعصا الله فیها طرفت عین. اگر کسی از یک برادر مریضش عیادت بکنه. این جانبازهای ما داریم توی کمپ هایی هستن که کسی بهشون سر نمیزنه. ما یه آدم هایی داریم تو بیمارستان ها دلتنگ اینن که یکی بیاد عیادتشون. حالا اگر از برادر دینی خودت و خیش و قوم خودت هم عیادت کردی که فبه ها، ولی اونا هم خیلی رده های بالا هستن. یک عیادت معادل 1000 سال عمله و خداوند اثر گناه رو از بین میمره. حالا موارد دیگه هم هست، آخریشو بگم عرضم تمام. تحمل ناملایمات، سختی های زندگی رو تحمل کردن، شوهر بد رو تحمل کردن، زن بد رو تحمل کردن، سختی کار و نداری و مریضی و اینا رو تحمل کردن. المرض للمؤمن تطهیر و رحمتون. تحمل مریضی برای مؤمن پاک کردن است و رحمتی از ناحیه خداست. و ان المرض لا یزال بالمؤمن حتی لا یکون علیه ذنبون. آدم نسبت به این مریض بودن، بعضی از مریضا که آدم بهشون گفت چطوری، معلوم بود داره درد به خودش میپیچه، گفت خیلی خوبه، خیلی خوبه. به فقر، به سختی های زندگی سازش کردن موجب از بین رفتن اثر گناه میشه. البته موارد دیگری هست که دیگه انشاءالله در فرصت های دیگر. عرضم تمام. شب آخر است و احیای آخر. من رسمم این است که در خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، چون یکی از موارد جلب غفران و رحمت حضرت حق عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره است. صدیقه طاهره فاطمه زهرا 4-5 سالشون بود. یه روز وارد اتاق پدرشون شدن، دیدن پدرشون مانند مادر فرزند مرده داره گریه میکنه. عرض کردن یا رسول الله، خدا چشم شما رو گریان نبینه، چی شده که گریه میفهم؟ حضرت فرمودن دخترم، جبرئیل آمدن آیات عذاب الهی رو بیان کردم. من امسال ظهرای ماه رمضان بین دو نماز در مسجد 7 سالی که راجب معاد صحبت بکنم، بحث جهنم رو دارم، همه رو هم از آیات و قرآن و روایات میگم. تا حالا خودم یک دور آیات جهنم رو اینجوری ندیدم. خیلی وحشتناک آ جهنم، خیلی وحشتناک. این آیات رو ما یک جا داریم بیان میکنیم، توضیح میدیم، اما این آیات بر قلب نازنین پیغمبر و برای پیغمبر آوردش و شروع کرد به گریه کردن. یک قضایی که توی جهنم میدن ذریعه، زریع یه غذاییست که تو جهنم میدن، مثل خار میمونه. آدم باید غذا بخوره، بگه غذا نخوره چون یک حالت میان توهی دارد، این توهی بودن باید پرشه. در دنیا باید غذا بخوره، در برزخ باید غذا بخوره، در آخرت هم باید غذا بخوره. این میان توهی بودن موجب این معنا میشود که انسان طبیعتش به غذا گرایش داشته باشه. تو جهنم یکی از غذاهایی که میدن زریعه، قذری یه چیزی شبیه خار میمونه، اینو که میخوره باید بخوره، میخواد سیر بشه، اما نه پایین میره نه بالا میره. لذا یکی از اوصاف غذاهای جهنمی این است که زاغصه است، گلوگیره، لباسش چی هست، همنشینش چی هست، همه اینا رو پیغمبر براش آوردن. شروع کرد بگیری کردن، یعنی امت من بخواد زریع بخوره، یعنی امت من بخواد قسلین بخوره. امت من رو بخوان در جهنم بهش یک آبی بدن، ما ان کل مهل یشو الوجوه، یه آبی مثل فلز گداخته شده که وقتی میخوره تمام بدنش بریان میشود. این آبیست که تو جهنم هست. شروع کرد مثل مادر فرزند مرده برای امتش کنه گریه کردن. فرمود دخترم جبرئیل آمده آیات عذاب الهی رو خونده، من نگرانم. عرضی داشت پدر نگران چه هستی؟ خدا میخواد با این گناهکاران امت من در روز قیامت چیکار بکنه؟ اینا رو میخواد بفرسته جهنم. اونجا فاطمه زهرا با خودش عهد کرد که من باید یه کاری بکنم نگرانی بابام برطرف شه، دیگه بابام نگران نباشه. زمانه گذشت، سن مخدره رسید به زمان ازدواج، 9 سالشون شد. نامزدی رو که برای ازدواج انتخاب کرده بودن، ازدواج با ایشان قطعی شد. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، خانواده دختر جواب مثبت دادن. بعد دختر آمد پیش پدر، با پدر صحبت کردن. بابا، دختر پادشاهان ایران و پادشاهان روم وقتی میخوان ازدواج بکنن، برای خودشون از درهم و دینار مهریه تعیین میکنن. مهریه من چیه؟ فرمود عزیز دلم، هرچه از درهم و دینار میخواهی بگو، من بگم علی برات مهیا بکند. عرضه داشت بابا، مهریه‌ای که من میخواهم علی نمیتواند مهیا بکند. فرمود دخترم، اون چرا که میخواهی بگو، من بابات رسول خدا مهیا میکنم و تضمین میکنم. عرضه داشت بابا، این مهریه که من میخوام تو هم نمیتونی. فاذن جبرئیل از آسمان شرفیاب محضر رسول حق، یا رسول الله حقت سلام، میرساند و میفرماید به فاطمه بگو تو چی مهریه میخوای، بگو من خدا تضمین میکنم. وقتی تضمین از ناحیه خدا آمد، وقت صدیقه طاهره عرضه داشت بابا، من میخوام مهریم شفاعت از گناهکاران امت تو باشه. جبرئیل بالا رفت و برگشت، یک برگه خضرایی را آورد. بعد تو اون برگه نوشته بودن هاذه حق و شفاعت فاطمه بنت رسول الله ان اصات امت عبی، این حق شفاعت فاطمه است از گناهکاران امت باباش. چقدر با این نوشته فاطمه صفا میکرد. ازدواج کرد، رفت خانه شوهر، اما این نوشته را همیشه با خودش داشت در یک بقچه‌ای، در یک مخفیگاهی از زندگی. وقتی اون اعمال انجام شد و فاطمه در بستر از دار دنیا رفتن بود، یه توصیه و وصیت به علی کرد. خب علی جان، هر وقت خواستی منو کفن کنی، من یه برگه ای دارم، اول اونو بذار روی سینه، بعد منو کفن کن. پرسید فاطمه جان مگر اون برگه چیه؟ جریان رو گفت. من یه روزی به بابام قول دادم که من نذارم تو نگران باشی. این برگه، برگه اینه که بابام ناراحت نباشه، برگه شفاعت امت، گناهکاران امت بابامه. نانجیبا، ناروایی کردی، این فکر گناهان شما رو که شما او رو بین در و دیوار قرار داد. باید اهل این خانه را در طبقی از نور گذاشت، نه در حالی از دود قرارشون داد. باید آستانه این خانه را بوسید، نباید آستانه این خانه را و اهلش را آتش زد. خیلی خیلی بی مروتی کردی، خیلی بی مروتی کردی. امام صادق علیه السلام فرماد وقتی صحرای قیامت به پا میشه، مادر ما فاطمه زهرا بر یک ناقه سوار است، این ناقه رو میارن تو صحرای محشر، یه منادی صدا میزنه غضوا ابصارهم، چشاتون رو ببندی، دختر پیغمبر میخواد در صحرای محشر رد شه. کاش تو بازار کوفه هم یکی میگفت چشاتون رو ببندی. امام میفرماید به این که روز قیامت میشه از بطنان عرش صدا میزنن، به فاطمه بگید ما سر وعده ای که کردیم هستیم، امروز اگر میخواهد شفاعت کند ما شفاعتش را میپذیریم، اما به فاطمه بگید وسیله شفاعتش چیه. فاطمه اونجا میگن که کفانا لعجل هذا المقام، برای موقعیت شفاعت کفایت می کند یدان مقطوعتان من ابن عباس، دو دست بریده پسرم عباس برای شفاعت از گناهکاران.